به علم نه، ولی حالا راجع به قدرت همونه. حالا راجع به علم تفاوتش رو میگه.
چون استدلالی که فهمیدی تطور ذات و منفرد و ریشه این تطور در ما بخور بخورشه، این تطور از خارج از ذات
نیست،
ولی ذات که در مقام ذات به خودش نگاه میکنه تطور نمیکنه.
بله کل یا من باید میشن
تو برای در مرزه کنید.
نه همین اقتداری که ذات دارد و در خود این توان را میبیند، این قدرت. حالا بلا اعمال قدرت یه مسئله دیگه. شما الان قدرت داری، من قدرت دارم اینو بلند کنم، ولی نمیکنم. بله ظهور قدرت، من کی میدانم شما قدرت دارید؟ وقتی که از شما ببینم این رو بلند کرد، میگم ها پس این دست سالمه. اگر این دست دست مخلوط بود نمیتوانست اینو بلند کنه.
درکی که ما
داریم، ولی قدرت که هست داریم. ما همین میگیم، ما میگیم قدرت جدای از ذات نیست. حالا ما چه بفهمیم که نه، چه ظهور پیدا بکنیم که نه. حالا مسئله این فهم میکنیم.
امیر المؤمنین به خطبه توسعه القضاء والقدر في آخر الخطبة يقول أنه وكان سميعا حيث لا مسموع وبصيرا. مؤيدنا أبو المعا سيدنا ربنا بس انفرق بين البقاء
زيادة خطبة از این قبل زيادة با چند خطبة هست از امر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در صفات ذاتیه به قدرت ختم شد. دیروز بحث علم رو شروع کردیم. عرض شد که علم عبارت هست از یک تعلقی که ذات به شیئی پیدا می کند و اون شیء می شود معلوم بالعرض و اون تعلق علم است و اون صورتی که از اون شیء برای ذات حاصل میشه به اون صورت میگن معلومه به ذات. روی این جهت دو نوع علم ما میتوانیم تصور کنیم. یکی علم حضوری است و این مباحث در مباحث بازم میاد. این بحث علم که بحث مهمی است خودش بعدا در جلد بعد در اسفار میاد. در علم، در مسئله علم حضوری، در چیز ذهن وجود ذهنی، در اونجا راجع به علم صحبت شد و عرض شد که دو علم در اینجا وجود دارد. یکی علم حضوری و اون عبارت است از نفس حضور شیء عند الذات، اینی که ذات خود را درک می کند. البته درک که غلطه، شاید درک ادراک بود، درک ما نداریم. این که ذات خود را ادراک می کند و می یابد و لحاظ می کند، این خودش علمه. همین که ذات احساس وجود برای خودش می کنه، این خودش به نفسه علمه. اگر انسان این احساس را نداشته باشد، در اونجا علم حضوری دیگر معنا ندارد. دیدید گاهی از اوقات برای انسان یک چیز پیدا میشه، حتی برای افراد عادی، که اونها توجه دیگه ندارد. توجه از اونها سلب میشه. اگر در جلوی اونها انسان یه حرکتی انجام بده نمیفهمن. حواس یه جای دیگه است. بچه ها دیدی گاهی اوقات به یه جا توجه میکنن، آدم از جلوی اونها رد بشه دست تکون بده، بچه نمیفهمه، حواسش یه جا دیگه است. یا اینکه در انسان برای انسان یک حالت به اصطلاح حالت بهتی پیش میاد، اونهایی که بهت زده میشن، مصیبتی یه دفعه اونچنان برای اونها میاد که اونها را مبهوت میکنه، از خود تهی میکنه، از ادراک خود تهی میکنه. هرچی با اون حرف بزنی نمیفهم، زنده است، نفس میکشه ولی نمیفهم، جواب شما را نمیده، پاسخ شما را نمیده، ادراک نمیکنه. این در اینجا علم حضوری نداره، یعنی علمی که خود را بیابد، ادراک کنه. لازم نیست انسان علم به علم داشته باشد، نه، نفس حضور علم است. الان که شما به مطالب توجه دارید، الان شما یک علم حضوری نهفته در شما هست، بدون اینکه علم به علم داشته باشید. اگر علم حضوری نداشته باشید، شما مطالب من رو نمیشنوید و درک نمی کنید و تعقل نمی کنید و اشکال نمی کنید. اینی که الان شما به این مطالب اشکال وارد می کنید به خاطر این است که علم حضوری دارید بر موقعیت خودتون، بر وجود خودتون، بر وضعیت خودتون. اون علم موجب می شود که این مطالب رو درک بکنید و اگر خلاف می بینید اشکال وارد کنید. اما اگر نه، شما ذهنتون فرض بکنید که یه جا دیگه باشه، فرض کنید که مشغول باشه، یه هوایی شده مثلا، فرض کنید نمیدونیم قهری فلانی چیزی بالا چشید ابروه، تقی توقی اومدید اینجا، تمام حواس یه جا دیگه، هرچی آقا حرف میزنه حواس یه جا دیگه، چیکار کنیم؟ خلاصه چجوری از دلش دراریم؟ بذاریم مسئله رو حل کنیم؟ خلاصه چیکار کنیم؟ بعد حاج آقا کجایی؟ بیا ببخشید آقا، ببخشید حالا گوش میدید درست شد؟ این ماره چیه؟ خاطر این که علم حضوری وجود نداره، علم یه جا دیگه است، علم رو گذاشتی در و بستید آمدید در اینجا، اونی که آمده در اینجا یکی دیگه است، یه شخص دیگه است، یک شخصیت دیگه است، با یک حالات دیگه. اون علم حضوری که لازمه درک، ادراک و فهم است، اون در اینجا چیز در اینجا فاقد. حالا من یه مقدارش هم که خوب شوخی. پس اون علم حضوری عبارت است از ادراک ذات، و به واسطه اون علم است که انسان حالات رو انجام میده، به واسطه اون علم است که وقتی یکی شما را صدا میکنه توجه میکنید. اگر اون علم حضوری نبود توجه نمی کردید، بله را نمی گفتید. به واسطه اون علم است که وقتی شما آب می بینید به سمت شیر آب حرکت می کنید که آب بخورید. اگر اون علم حضوری نبود، اون مثلا غیر از این قضیه تشنگی ها، اون مثلا که با قضیه تشنگی فرق می کنه، ادراک تشنگی یه مطلب دیگه است، گرچه خود ادراک تشنگی هم خوش علم حضوری است. این علم حضوری یعنی ادراک ذات، این نیاز به امری ماوراء ذات ندارد. در علمهای عادی که اینا علمهای حصولی است و اینها، این خارج از ذات، اون علم نیاز به ابزار دارد، نیاز به معدات دارد، نیاز به اشیاء خارج از ذات دارد. اگر من علم به این فرض کنید که ضبطی میخوام پیدا بکنم، باید این ضبطی در خارج باشه که من علم پیدا کنم، نباشه نمیتونم، درست شد؟ باید یک ارتباطی برقرار بشه، یک ارتباطی بین چشم و بین این شیعی که در خارجه، و اون واسطه ارتباط هم باید نور باشه. اگر نور نباشه، تاریک باشه، هزار تام ضبط باشه، من نمیبینم، درست شد؟ اگر نور باشه و ضبط نباشه، باز من ضبط را نمیبینم. اگر نور باشه و ضبط باشه، چشم من اون فرض کنی که بینایی او ضعیف شده باشه و فاقد بصر باشه، باز من علم به این پیدا نمی کنم. پس ببینید این علل و معدات باید در خارج باشن تا این صورت ذهنیه این مسجله باید در ذهن من نقش ببنده. این نیاز داره علم حضوری به این اشیاء خارجی، ولی در علم حضوری احتیاج به این مسئله نداره. حالا در علم ذات برای هر شخصی، یعنی همونطوری که برای ما دو علم است، یکی علم حضوری که نیاز به شیئی نداره. بواری این مسئله را خیلی با مثال خوبی در مباحث نفس شفا در اونجا ایشون ترسیم کردن. ایشون یه مطلبی را در اونجا ایشون گفتن که برای این مسئله که بحث تجرد نفس رو در اونجا میخوان مطرح بکنن و از همون تجرد نفس به علم حضوری نسبت به نفس برسن، ایشون در اونجا اینطور مطلب رو مطرح کرده بودن که اگر شما فرض بکنید خودتون را بین زمین و آسمان معلق هستید، هیچ نوع آلت و وسیله برای تماس شما در خارج از شما وجود ندارد. الان فرض کنید که من دست میزنم به این کمدی که در اینجاست، با دست خودم حتی بدون این که نگاه کنم احساس میکنم یه شیئی در کنارمه، آهنیست، فرض کنید که دارای این حجمه، دارای این ثقل و این خصوصیاته. به واسطه دیدن خب بین خودم و بین اشیاء خارجی یک تمایزی را احساس میکنم و از اونجا پی به وجود خودم میبرم، الان میبینم وضعیت خودم رو، این پاس، این دست، این سر، این ناز. درست شد؟ اینها اموریست که انسان به واسطه اعضا و واسطه وسائل و وسائل موجبات علم رو فراهم میکنه. حالا اگر فرض بکنید که یه فردی در بین زمین و آسمان باشه، در بین زمین و آسمان باشه، دستش فرض کنید که به چیزی نمیتوانه فرض بکنید که بشه خارجی بخوره و حتی فرض کنید که دست هم نداره که اصلا بخواهد با دست خودش حتی لمس کنید که بدن داره، پا داره، دست داره، خودش هم نمیتونه و هیچی نداره و چشم نداره تا اینکه بتونه خارج رو ببینه، گوش نداره تا اینکه بتوانه صدا رو امثال زاره، تمام علل و اسباب و وسائل برای معدات برای علم از او فاقد باشه، آیا در اون موقع خودش را هم احساس میکند یا نه؟ احساس میکنه. این احساس از کجا آمده؟ این احساس احساس علم حضوریه، یعنی ذات خودش را در میابد، خود ذات خودش را، وجود خودش را احساس میکند، خود ذات. حالا این که این من در چه موقعیتی قرار دارم این را نمیتواند ادراک بکنه چون علل معده را نداره. من در چه زمانی هستم، در کدام مکانی قرار دارم، اطراف من چیست، وضع من به چه کیفیته، آیا در حال استقامت هستم یا در حال نشسته هستم، اینها هیچ نمیتونه ادراک بکنه چون علل و اسباب، ولی خود ذات را، خودش را میتوان. این میشه علم چی؟ حضوری. اضافه بر این علم دوم که ما داریم علمای حصولی است. علم حصولی علمیست خارج از ذات، یعنی تحصیلش به واسطه اون جوانبیست، علل و اسباب و معداتیست که خارج از وجود ذات است، حیثیت ذاته و به واسطه اون برای ذات کسب میشه. البته در این که بعدن اینها چه حالتی پیدا میکنند بماند، دیگه بحث و گسترش نمیدیم که چطور این علم حصولی هم بعد تبدیل به علم حضوری میشه و این یک مباحث خیلی دقیق دیگری است. نه فعلا در همین مقدار ما مطلب را میبندیم که اون علم حصولی که برای انسان حاصل میشود این در مرتبه نفس ذات نیست بلکه در مرتبه متأخر از ذاته. حالا که من هستم پس بنابراین دست میزنم به اینجا، میبینم این اینجا یک کموده، قبلا نبوده، من بودم ولی این علم قبلا نبوده. نگاه میکنم در مقابل خودم یک لیوان از آب میبینم، خب من بودم ولی این ادراک من که لیوان آب در جلوی منه این نبوده، پس این بعد آمد. یه نگاه میکنم افراد و رفقا را در دور خودم میبینم در حالی که من بودم قبل از اینکه این مجلس تشکیل بشه، شما هم بودی قبل از اینکه مجلس تشکیل بشه، پس این علم به انعقاد این محفل و این مجلس این علم بعد آمده ولی ذات هنوز در جای خودش بوده. این علم علم حصولی است و این علم در مرتبه متأخر از ذات است. درست شد؟ حالا در مورد ذات پروردگار اون چرا که به نظر میرسه موجب اشتباه بعضی از فلاسفه و حکما در مسئله عینیت اسماء و صفات با ذات پروردگار شده، مسئله خلط بین علم حضوری و علم حصولی است که در مورد در ذات این مسئله تصور شده. خب در مورد ما شکی نیست که علم حصولی این علمی است به واسطه تعلقی که ما به اشیاء خارجی پیدا میکنیم حاصل میشه، ولی ذات که خارج از ذات او چیزی نیست تا اینکه این تعلق پیدا بشه و به واسطه اون تعلق در ذات علم حصولی پیدا بشه. یعنی ذات باری تعالی قبلن، یعنی قبل رتبی، نه قبل زمانی، چون خود زمان هم جز حادثات دیگه خودش بسته، یعنی زمان که اصلا معنا نداره، یعنی مسئله اعتباری در انتصاب شی به اون عوارض او و اطواری که بر او برمیگرده، انتزاع زمان و زمانی که مکان. راجع به ذات پروردگار مسئله سابقه جهل بر علم که معنا نداره، چون چیزی در خارج از ذات پروردگار نیست که ذات پروردگار به واسطه یه تعلق به اون شیء خارج از ذات جهل او متبدل به علم شود. من الان نمیدانم، فرض بکنید که پشت سر ایشون الان اونجا چی قرار داره، نمیدانم، الان جاهلم به این که اون فرض کنید که مکان، اون مساحتی که در اونجا هست چیه، الان جاهلم. برای رفع جهلم مجبورم یه قدری خودم رو تکون بدم، سر خودم بیام پایین و ببینم که فرض کنید که در اونجا، فرض کنید یه دفتری پشت سر ایشون در اونجا قرار داره که وجود ایشون حاجب برای دیدن اون دفتره، درست شد؟ ولی در مورد ذات پروردگار که این نیست، که ذات پروردگار نسبت به اشیاء جاهل است و بعد به واسطه خلقت اشیاء علم به وجود اشیاء در عالم خارج پیدا می کند. ذات پروردگار جهل نسبت به شی ندارد، علیمان، و این علم ممتد است به امتداد ذات، قدیرون، و این قدرت ممتد است به امتداد ذات، حیون، و این حیات امتداد دارد به امتداد ذات. در مورد ما مسئله علم حصولی مسبوق به جهل است، تا تعلق نسبت به اشیاء خارج نباشد علم حصولی برای انسان حاصل نمی شود. اما در مورد ذات پروردگار چطور؟ آیا ذات پروردگار برای حصول علم به اعیان خارجیه احتیاج به تعلق ذات نسبت به اعیان خارجیه دارد که باید یک اعیان خارجیه باشه، ذات در اون مقام عشی که نشسته از اون بالا یه نظر بندازه، مثل چاه وی که ما نگاه میکنیم، فرض کنیم که 20 متر 50 متر ببینیم اون تش چیه، اونم از اون بالا نگاه کنه ببینه در اون کرات و سماوات و اجرام سماوی و انسان ها و ملائکه و اینا چه خبر میشه، با نگاه کردن بفهمه که زید چیکار میکنه و یواشکی داره چیکار میکنه. این از اون بالا وقتی که نگاه میکنه، حضرت ابراهیم دست خدا به علم غیب داد، نگاه کردید ددم وای یه جا دارن فرض کن دو نفر دارن یه کار خلافی میکنه و ای آدم های نمک نشناس فلان این حرفا داریم، نمک نون و نمک خدا را میخواید فلان میکنیم، خدا یا عذاب تو بفرستی، چو عذاب هم اومد این بدبخت ها حالا در چه وضعیتی بودن، خلاصه رفتن هوا. یه دفعه نگاه کردید فلان شهر هم اونجا یا تو منطقه شون الحمدلله که نعمت زیاده، هم اونجا دید یکی دیگه هم اونجا گفت عذاب، اومد سومی رو نفرین کنه گفت آی چی کار داری میکنی بابا، یه دقیقه بهت یه خورده دادیم داری زمین و زمان رو به هم میریزی، پس ما این توبه رو واسه کی آوردیم، بخشش رو واسه کی آوردیم، رحمتمون کجا رفته، رحمانیتمون کجا رفته، مغفرتمون کجا رفته، یه لحظه بهت دادیم نتونستی صبر کنیم و وایسا بابا. این اولیاء خدا همینونن. یا که در کربلا بودیم خدا رحمت کنه مرحوم حداد ایوان الله علیه، ایشون یه قضیه نقل کردن و هی اشاره داشتن، در اون قضیه‌ای که نقل کردن سه تا غیب رو هم گفتن، یعنی سه تا اخبار از یه قضیه‌ای که اتفاق افتاده بود بین مرحوم آقا با خدا بیامرزه حاج آمونین پدر بزرگ ما جوان شاری عجبی که قضیه که بود، وقتی که آمدیم در اون در خیلی اینها لطیف بیان میکردن، خیلی چی بیان میکردن که در مقام تربیت و در مقام تعلیم چطور انسان بیاد و واقعا حیف حیف که این افراد، خب حیف هم چرا بگیم، اون کسی که باید بگیره میگیره، حالا بقیه توتیان در شکرستان کامرانی میکنن و از تحسر دست بر سر میزنن، این مسکین مگسان بزن درست، اونایی هم که باید مطلب بگیرن هم. یه قضیه بیان کردن که ما در اون جریان بودیم، با بیان اون قضیه سه تا مطلب رو که اتفاق افتاده بود گفتن، چند شب قبلش اتفاق افتاده بود، بعد اشاره به این میکردن که وقتی چیزی انسان میداند که نباید حالا بگه، وقتی خدا به انسان یه لطفی میکند و یه پردهی برمیدارد بعد اینو واسه خودش نگه داره، نباید در مقام اظهار بر بیاد و به دیگری بگه و خلاصه یک مطالبی مطرح بکنه که موجب تنقیص شخصی بشه و موجب تعلیب بشه. بعد این شعر رو فرمودن، داند و خر را همی راند خموش، بر رخت خندد برای روی پوش. همه چی میدونه، وقتی میرسی توسل میکنه شما اگر باشه راشو میکشه و میره درست. حالا حضرت ابراهیم خدا بهش یه لحظه داده، یک پردهی برداشته، دیده خب خلاف میکنن، خب بابا خلاف میکنن بکنن چی کارشون داری، بالاخره اونا یه خدایی دارن واسه خودشون دیگه، بالاخره اونا هم یه خدایی دارن دیگه. انسان باید سعی صدر داشته باشه، انسان باید متحمل باشه، انسان باید مسئله تکلیف را با در نظر داشته باشه، همراه با مقتضیات خود مراتب وجودیه افراد و مناسب با اونها بخواد مسئله را استخراج بکنه. درست شد. حالا در ذات پروردگار که این مسئله نیست، اگر بگوییم چه تعلق علم، تعلق علم به شیء خارجی موجب رفع جهل است، پس بنابراین حکم به نقصان در ذات پروردگار کردیم. حکم به نقصان در ذات پروردگار ذات را از مقام قناع ذاتی بیرون می آورد، به مقام فقر ذاتی برمی گرداند. درست؟ پس بنابراین ذات همونطور که در ذاتیت خودش علم حضوری به ذات دارد و اون علم حضوری ممتد است به امتداد ذات، همینطور نسبت به اشیاء خارجی و ظهورات ذات هم ذات علم چی دارد؟ علم حضوری دارد. نسبت به چی؟ نسبت به اشیاء خارجی، و آن ممتد است به امتداد ذات. درست. پس تا اینجا مسئله جای شک نیست. حالا صحبت ما این است که چطور آیا فرقی بین علم حضوری ذات به ذات با توجه به این که هر دوی اینها به امتداد ذات امتداد دارن. یعنی شما یه لحظه، حالا لحظه زمانی نه، یه رتبه از رتبه ذات پیدا نمی کنی که در اون رتبه ذات هست و علم نداشته باشه. نمیتونی پیدا کنی. میتونی؟ کدام؟ بگید نشون بدید که یه وقتی ذات هست ولی در اون مقام چیه؟ جهل نسبت به اعیان خارجیه داره. در اون مرتبه جاهل نسبت به اعیان خارجی است. فقر دارد نسبت به این مرتبه کمالیه که مترتبه بر تعلق علم او به اعیان خارجی خواهد شد. آیا یه همچین مرتبه برای ذات متصور است؟ ابدا، این محاله. پس چه فرقی شد بین علم ذاتی ذات نسبت به خود ذات و بین علم ذات نسبت به اعیان خارجی و ظهورات و تجلیات و اون شه؟ این دیگه چه فرقی شد؟ این دیگه در اینجا فرقی نیست، اما یه فرقی در اینجا هست انشاءالله برای روز بعد لول البدا انشاءالله میگیم یه وقتی وقت قد نشد بالاخره آدم میترسه بید چا؟ یا الله یا زدی بابا انشاءالله اونم شاید در صحبت هم اون تو کنزن مخفی یا این مقام بروز و ظهور خارجیه نه مقام علم. بروز و ظهور خارجی تا بروز و ظهور خارجی نباشه اون مقام ذات که نمیتونه خودشانشون بده. اشعار مغربی رو نخوندی؟ حالا امشب برید بخوندی؟ بله شما ها
ایشون این رو بعد مواجه شد آخر وقت ایشون همه سوالها رو جواب داده بودم خسته بودم باستم باشه درم یکی گفت آقا جعفر قلم چی
یه خطاط هر چی هم خطاط ماهر باشه تا ننویسه کی میفهمه این خطاطه؟ یه نقاش کمال الملک هم باشه تا نقشه نکشه کی میفهمه این نقاشه؟ این معنای اون کنزن نقاشه.